اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند.
پرواز با مین جهنده،
زندگی نامه شهید عبدالرضا لشکریان،
تدوین نادره عزیزی نیک،
صدا بردار پرهام پرتو،
راویان ماکان رضایی پور، نازنین مهیمنی.
تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. عملیات انقلابی پدر. من همیشه کبریت را جعبه‌ای می‌خریدم، 12 تا 12 تایی در یک کارتون، که همسرم هیچ وقت لنگ کبریت نماند. یه روز همسرم گفت کبریت نداریم. با تعجب گفتم من تازه کبریت خریده بودم، پس کبریت ها چی شده؟ مادر بچه ها اظهار بی اطلاعی کرد. در همون لحظه پسر کوچکم ابراهیم گفت من میدانم کبریت ها چرا تمام شده، چون داداش عبدی کبریت ها را میبرد پارکینگ و با اضافه کردن چیزهای دیگر نارنجک سرایی درست میکند. آن زمان عبدالرضا 15 ساله بود و در تظاهرات شرکت میکرد. مردم در تظاهرات مقابل ارتش و گاردی ها با نارنجک سراهی میجنگیدند.
در سن 15 سالگی کوکتل مولوتوف ساخته بود. تانکای ارتش که اومده بودن کنار در دانشگاه، بچه ها می رفتن زیر پل پنهان می شدن. دوتایی در دو سمت تانک می نشستن. یه نفر کوکتل رو می داد به اون یکی تا پرت کنه زیر تانک. کسی باور نمی کرد این کار عبدی باشه. بچه های ما تا زمان انقلاب ترک تحصیل نکردن، ولی بعد از اینکه پدرشون اونا رو به راه پیمایی 17 شهریور برد، نتونستن نسبت به شهدای انقلاب بی تفاوت بمونن. از اون روز به بعد دنبال برنامه های سخنرانی و تظاهراتی بودن که یاران امام اعلام میکردن. در اون ایام مدیر مدرسه و بعضی از معلم ها از بچه های ما گله میکردن، میگفتن اینا نمیذارن دانش آموز حواسشون به درس باشه. مرتب از راه پیمایی و شهدا صحبت میکردن.
خانه محل کارهای انقلابی. ابراهیم برادر. زندگی عبدی را می توانیم به 3 دوره تقسیم کنیم: پیش از انقلاب، اوایل انقلاب و بعد از انقلاب. در آن دوران فعالیت های انقلابی متنوع بود، ولی سازماندهی کردن راهپیمایی و تراکت نوشتن خیلی باب بود. برای هر شب تراکتی می نوشتن که یکی از فرمایشات امام بود. در آن زمان انقلاب و اوایل پیروزیان فعالیت ها داخل خانه ها خیلی زیاد بود، ولی با شروع جنگ فعالیت‌ها به بیرون کشیده شد. البته در اوایل انقلاب که سپاه ساختمان و تجهیزات فعلی را نداشت، اغلب خانه‌ها، موتورها و ساختمان‌های متعلق به افراد در اختیار سپاهی‌ها بود. خانه ما هم به یکی از مراکز سپاه تبدیل شده بود که با شدت گرفتن جنگ فعالیت‌ها به بیرون از خانه کشیده شد. سبقت برادران کوچکتر. علیرضا برادر با جوانان و نوجوانان محل ارتباط خوبی داشت. آنها را با رفتار زیبایش جذب دین و انقلاب می‌کرد. در سطح بالاتر هم او با وجود سن کم و جسه ریزش توانسته بود با بزرگان انقلاب ارتباط داشته باشد. یک روز متوجه شد من در محل کارم هلال احمر مشکلی دارم. به من گفت می‌خوای با شهید بهشتی آقای خامنه‌ای صحبت کنم و مشکلتو در میون بذارم؟ ما هم از رشد اجتماعیش تعجب کرده بودیم. من به حمید رضا گفتم عبدالرضا و مجید با وجود کوچک بودن نتوانستن در فعالیت‌های سیاسی و انقلابی از ما سبقت بگیرند. در نهایت هم آن دو توانستند به مقام شهادت برسند. افشاگری پدر عبدالرضا یک بار مدارکی علیه حجازی آورده بود. ترسید من به حساب بچه بودنش باور نکنم. رفت سراغ مادرش و اون برنامه ریختن اعلامی علیه روحانی نمایی را که با سواک همکاری داشت پیاده کرد. یک بار هم بعد از انقلاب مدارکی را آورده بود که نشان میداد تیمسار مدنی که کاندید ریاست جمهوری هم شده است با شاه هم دست بود و در برنامه‌ها و دستگاه فساد شاه شرکت می‌کرده است. من واقعا می ترسیدم که تهمت باشد. مدارک را از او گرفتم و به پایگاه بسیج در خیابان زنجان بردم تا به پیش نماز مسجد المهدی نشان بدهم و بپرسم آیا مجاز است ما این پوسترها و عکس‌های مدنی را به در و دیوار بچسبانیم؟ آقای مرواری در پایگاه نبود. کسی گفت چون آقای مدنی در مسجد سخنرانی دارد می توانی از خودش سوال کنی. وقتی به مسجد آمدم دیدم به خاطر سخنرانی مدنی از خیابان توحید تا خیابان بهبودی که مسجد امام زمان در نبشان قرار دارد چراغانی شده است. من خودم جلو نرفتم. عکس‌ها را دادم دست یک نفر و گفتم برود و از کسانی که برای مدنی تبلیغات می‌کنند پرسجو کند. خودم هم یک گوشه ایستادم تا عکس‌العمل افراد مدنی را ببینم. دیدم به محض اینکه آن مرد عکس‌ها را نشان داد ریختند عکس‌ها و پوسترها را گرفتند و پاره کردند. مدنی را هم سریع از منبر پایین آوردند و از محل بیرون بردند. در آن زمان من یک بار دیگر تلنگری خوردم و فهمیدم عبدالرضای ما بچه نیست و من فهمیدم چون اون در حزب جمهوری اسلامی در واحد دانش آموزی فعالیت داشته مدارکی که می آورده درست بودند.
در زمان انقلاب عبدالرضا با برادراش به راه پیمایی می رفت. چون می دونست با اونا همراه هستیم دیگه اجازه نمی گرفت. یه شب به خونه نیومد. خیلی نگران شدیم. آخر شب بود که زنگ زد و گفت ما تو دانشگاه تهرانیم، نمی تونیم بیاییم بیرون چون گارد شاهنشاهی بیرون دانشگاه رو با تانک محاصره کردن.
با محبت علیرضا برادر. عبدالرضا یک خصوصیت خوبی که داشت خونگرم و با محبت بود. در آن دوران بچگیش هم بچه استثنایی بود. محبتی که نسبت به خانواده یا در میهمانی ها به بچه های دیگر داشت طوری بود که اطرافیان را جذب می کرد. وقتی بچه را به او می سپردند چه غریبه چه همسایه و فامیل برایش فرقی نمی کرد. چنان دوست داشتنی با اون بازی می کرد که بچه تا یکی دو ساعت هم می گذشت سراغ پدر مادرش را نمی گرفت. عبدالرضا با تمام وجودش به بچه ها عشق می ورزید و همین باعث می شد که بچه ها هم با او احساس نزدیکی کنند. در ارتباط با بزرگترها هم همین طور بود. وقتی در محل پیرزنی یا پیرمردی را با اسباب و اساسیه‌ای می‌دید، بلافاصله به طرفشان می‌دوید و کمکشان می‌کرد. روز پیروزی با دست پر، حمیدرضا برادر. در بهمن سال 57 عبدالرضا 15 ساله بود. تا این زمان خانواده به خاطر سن پایین به او اجازه نداده بودند تنهایی از محل زندگی دور شود یا از حد یک محله دورتر برود. ولی در بعد از ظهر روز 21 بهمن دیدیم عبدالرضا به پادگان سلطنت آباد رفت و با یک تفنگ و یک مسلسل و یک کلت و کلی وسایل به خانه آمده. ما با تعجب گفتیم اینا؟ گفت از پادگان سلطنت آباد غنیمت آوردم. ما تا آن زمان اسم این پادگان را هم نشنیده بودیم ولی دیدیم برادر کوچکمان توانسته تا پادگان نظامی شاه برود و با آن قد و جسته ی ریز کلی مهمات هم بیاورد. در 22 بهمن وقتی کارخانه تسلیحات در خیابان پیروزی سقوط کرد عبدالرضا داخل ساختمان شده بود. البته من هم رفته بودم. وقتی شب به خانه آمدیم من به مهماتی که در دست برادر کوچکم بود نگاه کردم و خیلی خجالت کشیدم. او یک کلت 45، یک تفنگ ژسه، کلاکاسکت شهربانی، یک ردیف نوار فشنگ و کلی فشنگ مشقی و غیر مشقی آورده بود. از فردای پیروزی همکاریش با کمیته های محل شروع شد. پدرم با کمیته های محل که در همان شب 22 بهمن شکل گرفت ارتباط ایجاد کرد. عبدالرضا هم خودش را قاطی بزرگترها کرد و فعالیت شبانه‌اش را شروع کرد و با بزرگانی همچون شهید بهشتی و شهید قدوسی در حزب جمهوری ارتباط پیدا کرد. عکسی از او با شهید بهشتی در آلبوم خانه به یادگار مانده است.
هنوز جنگ شروع نشده بود که امام فرمودن خانم‌ها و آقایون آموزش نظامی و کار با اسلحه رو یاد بگیرن. عبدالرضا خودش به پادگان رفت و آموزش دید. یه روز به من گفت شما هم باید برای آموزش اسلحه به پادگان برید. گفتم من نمیتونم یاد بگیرم. عبدالرضا خیلی اصرار کرد که میتونی و باید یاد بگیری. منم قبول کردم. منو به پایگاه مقداد برد و اسممو نوشت. به هر شکلی که بود کار با اسلحه رو یاد گرفتم. عبدالرضا وقتی به خونه می اومد از آموزشی که دیده بودم سوال میکرد تا ببینه چقدر یاد گرفتم. دوباره خودش تو خونه بهم یاد میداد تا خوب یاد بگیرم. وقتی به کلاس میرفتم از همه خانم‌ها بهتر بلد بودم. اون روز عبدالرضا هر جمعه با شهید علی تهرانی مقدم به کرج میرفت و به مردم آموزش اسلحه میداد.
شروع همفکری، مقدم فر، دوست. در ابتدای انقلاب، اول سال 58، یک اردوی دانش آموزی رفتیم. 3 روز و 3 شب در کوههای توچال و کلکچال ماندیم و با هم دیگه آشنا شدیم. وقتی امام فرمان جهاد سازندگی دادند، ما با همون جمعی که در کوه آشنا شده بودیم، در جهاد مشغول شدیم و به شمال رفتیم و در روستاهای شهرستان فومن از استان گیلان مدرسه و درمانگاه ساختیم تا زمانی که جنگ آغاز شد. البته قبل از جنگ ما یک هیئت تشکیل دادیم. پاتوق ما آن هیئت بود که شب جمعه دعای کمیل و صبح جمعه دعای ندبه برگزار می کردیم. بچه ها هر کدام یک گوشه از شهر جذب نهادهای انقلاب شدند. بعضی در سپاه و جهاد سازندگی، بعضی در محیط‌های دانشگاهی، معلمی و آموزش پرورش فعال شدند. من و آقای حسنی بعد از جهاد سازندگی به آموزش و پرورش آمدیم. همه در مدرسه شهید بهشتی در خیابان پیروزی معلم و ناظم و مسئول امور تربیتی شدیم. با شروع فعالیت سیاه کل و گروه های منافقین و کمونیست در لاهیجان از مدرسه به شمال رفتیم. البته دوست من جای من در امور تربیتی ماند. من هم 1.5 سال در سپاه لاهیجان فعالیت کردم و بعداً به مدرسه برگشتم. تأثیر برادر کوچکتر ابراهیم برادر. فعالیت انقلابی عبدالرضا به قدری گسترده بود که بر برادر بزرگترمان هم اثر گذاشت و او را به همکاری کردن کشاند. برادر بزرگ ما در اوایل انقلاب برای ادامه تحصیل به کشور هند رفته بود. عبدالرضا درباره فعالیت دانشجویی با او خیلی صحبت می‌کرد. وقتی برادرمان به هند برگشت، به دانشجویان انقلابی پیوست و عضو انجمن اسلامی دانشجویان خارج از کشور شد. در تظاهرات ضد آمریکایی و علیه ضد انقلاب شرکت می‌کرد و با وجود ضرب و شتم از سوی ماموران در هند به فعالیتش ادامه داد. دعوت از شهید بهشتی پدر. زمانی که حزب جمهوری تشکیل شد ما فعالیت هایی داشتیم. عبدالرضا هم در بخش دانش آموزی فعال بود. من داخل حزب نمی رفتم. از طریق عبدالرضا کارها و برنامه ها را پی می گرفتم و انجام می دادم. به این شکل عبدالرضا با دکتر بهشتی ارتباط داشت. یه روز به من گفت بابا من آقای بهشتی را برای سخنرانی در سالن های کرج دعوت کردم. من باور نکردم و در دلم خندیدم و گفتم عبدالرضای ما که یه الف بچه است ایشان را دعوت کرده. مدتی نگذشت. برادرم به من زنگ زد و گفت دکتر بهشتی بنا به دعوت عبدالرضا برای سخنرانی به کرج خواهد آمد. شما هم بیایید. او در آن زمان 16 ساله بود و به جوانان کرجی کار با اسلحه را آموزش میداد. دنبال روی برادر کوچکتر حمیدرضا برادر. من با عبدالرضا یه سری استکاکهایی داشتم. تصور من این بود که چون 2 سال بزرگتر هستم باید در بیرون خانه و در درگیری ها و مشکلات اجتماعی مراقب او باشم. با این گمان نسبت به او شدیداً احساس مسئولیت می کردم و خیلی امر و نهیهایم زیاد بود. با توجه به روحیه شجاع عبدالرضا مشخص است که چقدر به من و او سخت گذشته، تا اینکه در صحنه عمل متوجه شدم عبدالرضا واقعا از من جلوتر است و در واقع من دنبال روی او هستم. بنای نوجوان پدر. عبدالرضا به شغل ساختمانی خیلی علاقه نشان میداد و خوب یاد گرفت و در زمانی که امام فرمان جهاد سازندگی را برای روستا صادر کردند، عبدالرضا و دوستانش با همراهی برادرش حمیدرضا به فومن رفتند. دوستان عبدالرضا تعریف میکردند او با مهارت برای مردم روستا کار ساختمانی میکرد.
زمان انقلاب عبدالرضا از بی‌بندوباری بین گروهک‌ها ناراحت بود، مخصوصا زمانی که نوار سخنرانی‌های امام به دست مردم رسیده بود. امام مردم هدایت می‌کرد ولی گروهک‌های کمونیست و منافقین به اسم کارهای انقلابی ارزش‌های اسلامی را زیر پا می‌ذاشتند. عبدالرضا خیلی از این موضوع ناراحت بود. وقتی فعالیت منافقین زیاد شد شب خوابش نمی‌برد. نیمه شب از خونه بیرون می‌رفت، اعلامیه‌های اونها رو جمع‌آوری می‌کرد تا منافقین نتونن مردم رو فریب بدن.
لبیک به فرمان امام حمیدرضا برادر. بعد از تابستان سال 57 وقتی وارد دبیرستان شد در حزب جمهوری اسلامی عضو شد و با واحد دانش آموزی فعالیت کرد. آقای مرتضی رضایی و فرهنگ قفواری و جواد اشکان نجات از طریق واحد دانش آموزی حزب جمهوری اسلامی شرایط را فراهم کرده بودند که بچه‌هایی از انجمن‌های اسلامی دور هم جمع شوند و در اردوهای دانش آموزی شرکت کنند. من و عبدی با وجود اینکه در یک دبیرستان نبودیم ولی با هم در این اردوها شرکت داشتیم. در این اردو ابتدا یک برنامه کوهنوردی گذاشته شد. برنامه توجیهی رفتن به قله توچال و برگشتن به شهرستانک بود. در این اردو آقای مرتضی رضایی و جواد اشکان برنامه گردانی می کردند و از اهداف بلند انقلاب می گفتند. صحبت هایی با ما داشتند که برای ما خیلی جالب بود. می گفتند شما بچه های انقلاب باید شجاع باشید. باید خوب آموزش ببینید و خودتان را برای انقلاب جهانی آماده کنید. تا زمانی که در فلسطین نیاز شد آماده باشید. آنها به این شکل افقهای جهان شمولی از اسلام را برای ما باز کردند. طوری که بچه ها از جمله عبدالرضا و علی تهرانی مقدم مثل آهنربا جذب راه اسلام شدند و خودشان را پیدا کردند. بعد از آن اردو ما وارد جهاد سازندگی فومن شدیم که مسئول آنجا برادر بزرگتر شهید حسن تهرانی مقدم بود. ایشان با این گروه به طور خاصی برنامه می ریختند. کنار کار ساخت خانه و حمام و مسجد بحث های عقیدتی و برنامه آموزشی نظامی داشتند که در رشد گروه بسیار مؤثر واقع شد. طوری که وقتی خبر درگیری دکتر چمران با کموله و سقوط پاوه به ما می رسید خیلی ناراحت شدیم. عبدی هم خیلی منقلب شد. پیشنهاد اجرای یک مانور نظامی در شهر فومن داده شد. این مانور با نیروهای سپاهی و جهاد سازندگی به عنوان اعلام آمادگی به اجرا در آمد. امام برای نجات مردم پاوه از چنگ کموله فرمان رفتن به پاوه را به جوانان صادر کرده بودند. مانور بچه های جهاد سازندگی پیرو فرمان حضرت امام در خصوص جلوگیری از سقوط شهر پاوه به اجرا در آمد. خبر آن باعث بالا رفتن روحی سپاهیان در کردستان و مردم کردستان شد. شهر پاوه در همان شب با فریاد الله اکبر جوانان و هجوم ناگهانی مریدان امام از محاصره بیرون آمد.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است. جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
Thank you.